сархати хабарҳо 15 миллион доллар барои сохтмони роғон имзои як санади дигар дар бораи марзи тоҷикистон ва қирғизистон ва афзоиши гирифторони COVID-19 дар қазоқистон салом барномаи навиди бомдоди аст ки аз душанбе тақдиматон мешавад имрӯз 27 декабр аст ҳайатҳои тоҷикистону қирғизистон рӯзи 26 декабр вохӯрданд. Манобеи расмӣ гуфтанд, мулоқот дар маркази Рано ва дар ҳудуди Қирғизистон гузашт. Аз ду тараф фармондеҳони нерӯҳои сарҳадӣ ва раисони вилоятҳои Суғд ва Боткант иштирок карданд. Дафтари матбуоти ҳукумати Суғд навиштааст, ки дар мулоқот ҷонибҳо иҷрои протоколҳои қаблан имзо шуда, аз ҷумла протоколи рақами 42-ро баррасӣ карда, изҳори қаноатмандӣ карданд. ба иттилои манба ду тараф таъкид карданд ки аз ин ба баъд масъалаҳои ба миён омада дар сатҳи шаҳру ноҳияҳо ҳал карда мешавад роҳбарони ҳайатҳо дар ин замина протоколи нав имзо карданд бо гузашти 13 сол аз истиқлоли ҳар ду кишвар аз 987 километр марзи байни тоҷикистону қирғизистон тақрибан 664 километри он таъйину аломатгузорӣ нашудааст бештар аз 300 километри дигар ҳанӯз беаломату баҳсбарангез аст аз ин рӯ байни сокинони ду тараф барои манобеи табиӣ ба мисли об чарогоҳу замин ва роҳ муноқиша сар мезанад ва ба хунрезиҳои сахт ҳам печидааст ҳукумати тоҷикистон вазорати молияро муваззаф кардааст ки барои нерӯгоҳи барқии обии роғун маблағҳои иловагӣ ҷудо намояд дар назар аст сармояи оинномавии нерӯгоҳи барқии обии роғун ба андозаи 150 миллион сомонӣ ё модили 15 миллион доллар зиёд карда шавад. Дар қарори ҳукумат аз 13 декабри соли 2022, ки дар сомонаи иттилоотӣ ва ҳуқуқии вазорати адлия нашр шудааст, сарчашмаи ин маблағҳо хазинаи муътадилсозии рушди иқтисодӣ гуфта мешавад. Соли 2018 Эмомалӣ Раҳмон зимни ифтитиҳи як чархаи нерӯгоҳи роғун гуфта буд ки дигар дар тоҷикистон камбуди нерӯи барқ ба афсона табдил хоҳад ёфт. Аммо сохтмони он ҳанӯз идома дорад ва тоҷикистон ба сахтӣ сармоя меёбад. дар маҷмӯ барои корҳои барқарорсозӣ ва сохтмону василгарии нерӯгоҳи барқии оби роғун таи солҳои 2008-2021 аз ҳисоби буҷети давлат ва дигар манбаъҳо беш аз 31 миллиард сомонӣ равона шудааст ҳукумати тоҷикистон дастёбӣ ба истиқлолияти энержиро аз роҳи пурра фаъол кардани нерӯгоҳҳои обии барқӣ мисли роғуну норак аз ормонҳои стратегии кишвар медонад вале бо вуҷуди талошҳои чандин солаи пурра ё қисман ба кор андохтани ин тарҳҳои азими бисёр миллиард долларӣ ҳанӯз мушкили таъмини нерӯи барқ ҳал нашудааст то соли нави мелодӣ чанд рӯзи дигар боқӣ мондааст бархе сокинон барои таҷлил аз ин ҷашн омодагӣ мегиранд вале афроди ҳам ҳаст ки онро интизор нестанд мо аз сокинон пурсидем ки оё соли навро ҷашн мегиранд ва агар ҳа омодагии онҳо чӣ гуна аст
хели соли нав дар хуни мо шидагиҳи агар ҳазор дунё чапо розишав ки мо сарон қайд мекунем
ҳози
мо барои ҳама омадем барои ҳама омадем ки гӯдакоро майдачада гирем дар сахонда ягон чи гирему ба хона равем
ҷашн намегирем соли нав иди мо нестаи мо мусулмонҳо чиза ҷашн намегирем
таъсироти ҳамо гапҳои собиқам ҳами хеле мондаам то ба ӯ шакле ки наврӯз таҷлил мешава и ҷашни и таҷлил намешава охели ӯ муҳаббатеро ки мардуми афғонистону тоҷикистон ба ҷашни наврӯз доранд ки ҷашни худ медонанд бои ҷашн камтар дига бо алоқаманд
соли нава ҷашн мегирем омадагиомон нағзай тайёрӣ мебинем ба соли нав дами шаби соли нав оилавӣ ҷамъ мешавем ҳама каса ҷашн мегирем соли нава як дастархони соли навӣ меорӯем
аҳли оила да аҳли оилагӣ оилавӣ
фарзанд мекунем ямо чи хирсандӣ барои фарзанд якд ки як хеле меган соли нав ки ба аймон нестай чизнесте яки барои фарзанд мекунем якд одамизод барои фарзанд ҷо мекунем
невароя писароя қабул мекунем соли нава нағз қабул мекунем
худохудонимехонанги мегирад нимехонанги намегирад ҳай ҳамихел ду ба тақсим шудаги ӯ акун ҳар хел вай ай тарафи исломӣ ба мумкин неда ҳамон ба
ягон чорабини гузарон содем барои маъюбон барои ҳам аз калонсолону ҳам кӯдакон пиронсолон барои ҳамин одамои камбизоат ҳаракат мекунем моям як хайр кунему як савобаш расаду як туҳфа кунем як соли нави хурсанде
شوروی اومده است ما جشن میگیریم هر روزی خرسندی برای ما گفته همرا گوداکو قتی یک گردی اچاک دمش نیم جشن میگیریم یک خرسندی یک تورت میگیریم میبریم میخریم خرسندی میکنیم.
بینندگان عزیز شما هم می توانید نظرهای خود را زیر این برنامه به ما نویسید. طاهر عبدالبیکوف رئیس پیشین خدمات کمونالی خوروغ عضو سابق مجلس بدخشان و یکی از خویشاوندان فعال مدنی اورز وزیربیکوف به 6.5 سال زندان محکوم شده است. مقامات درباره بازداشت او و حکمش هیچ شرح نمی دهند. منابع رادیو آزادی گفتند دادگاه شهر خوروغ حکم را روز 22 دکبر اعلام کرد. جرایان مرافع با حضور پیوندان اما به وکیل مدافع گذشته است. به قبل هم صحبتی ما عبدالبیکوف را رسمان به تندگرایی و استحصال و نگاهداری انتقال مال و محصولاتی که به طلبات به خطری جوابگون است متهم کردند. طاهر عبدالبیکوف در میانه های ماه نویبر امسال بازداشت شد. پیوندان این عضو سابق مجلس بدخشان در اول گفته بودند که او برای رساندن یوری به اعتراضگران در خوروغ متهم است. دیرتر اعلام کردند که به همکاری با علیم شیرزمان و دادن آشی محمد باقر گمان بر شده است. خودش در جریان تفتیش و محاکمه پرونده در دادگاه همه گونه اتهام را به اساس دانسته است. به قبل یکی از پیوندانش که در مرافع حضور داشت طاهر عبدالبیکوف خطاب به دادرس گفته است مرا گاو سود کردید. در دادگاه شهر خوروغ به زنگ های ما پاسخ ندادند. رئیسات وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه چند نفر نابالغ را با گمانی لطاکوبی یک نورس در دوشنبه بازداشت کرده است. شامه 25 دکبر در شبکه‌های اجتماعی نوار نشر شد که در آن گروه از نورسان یک نابالغ را لطاکوب میکنند. رئیسات شماری دقیق بازداشت شده ها را خبر نداده است اما در نوار تقریبا 10 نفر ثبت شدند که 4 نفر لطاکوب میکنند، 2 نفر نوابرداری و دیگران تماشا میکنند. دفتر مطبوعاتی رئیسات مذکور خبر داده است که حادثه روز 3 نوامبر امسال در کوچه فردوسی شهر دوشنبه رخ داده است. با اطلاع منبع خوانندگان یک نفر همسال خود را لطاکوب کرده این حالت را نوار برداری و در شبکه‌های اجتماعی نشر کردند. نظر بازداشت شده ها دسترس نیست و هم معلوم نیست که چرا آنها دست به چنین کار زدند. تفتیش پیشکی از روی این حالت ادامه دارد. مقام سالهای اخیر از حقوق ویران کنی و جنایتکاری نابالغان که اکثریتشان مکتب خوانند نگرانی میکنند. وزارت تندرستی قزاقستان اطلاع داد که 25 دکبر 163 کس در این کشور به کرونا ویروس مبتلا شده است. خدمات مطبوعاتی وزارت میگوید در حال حاضر جمعاً در قزاقستان 2663 نفر مبتلا به کرونا ویروس به قید گرفته شده است. 350 کس در بیمارخانه و 2313 بیمار دیگر در خانه تبابت میگیرند. وضع 11 نفر بیماران وزنین بوده، 2 کس زیر دستگاه نفس سونی قرار دارد. وزارت تندرستی قزاقستان آخر هفته گذشته گفته بود که وضع اپیدمیولوژی مربوط به کرونا ویروس در آن کشور معتدل است. بنا به خبرها شمار گرفتاران کرونا ویروس در قزاقستان دوامی هفته های اخیر 3% افزایش یافته است. بخش یک روز تاریخ را در تهیه خرامان بخوزاده همراه میبینیم.
بیست و هفتم دکبر سال 1929 با یک قرار رهبری حکومت اتحاد شوروی یوسف ستالین در سراسر این کشور تأسیس کلخوس ها شروع شد. در تاجیکستان تا سال 1937 3900 کلخوس و 20 صفخوس عمل میکرد که اساساً با استحصال پخته یک محصولات استراتژی کشاورزی مشغول بودند. کلخوس ها از سوی مشکلی بیکاری در دهات را سبک و رشد اقتصادی و کشاورزی تاجیکستان شوروی را تا اندازه تامین کردند، ولی از سوی دیگر به خاطر کار کم‌مزد و سنگین و تامینات ضعیفشان مورد انتقاد بودند. 27 دکبر سال 1932 در اتحاد شوروی نظام پاسپورتی جاری شد که قدمی جدی برای به قیدگیری و زیر نظارت گرفتن شهروندان این کشور به حساب می رود. شناسنامه یا پاسپورت SSR از 16 سالگی داده می شد. دولت شوروی پاسپورت را برای نظارت از حرکت و سفرهای شهروندان به خصوص به خارج همه جانبه استفاده می کرد. 27 دکبر سال 1979 ارتش اتحاد شوروی افغانستان را اشغال کرد که با محکومیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی روبرو شد. مسکو در کابل حکومتی کمونیستی را نشاند، ولی با این وضعیت بسیار نیروها از جمله احمد شاه مسعود و طرفدارانش راضی نبودند و با این نظام جنگیدند. فوریه سال 1989 شوروی از افغانستان بیرون شد و تنها با گذشت 10 ساله ها روسیه اعتراف کرد که عملیات افغانستان یک خطای سیاسی بوده است.
بانک ملی اسعار خارجی را چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، این بود برنامه نویدی بامدادی. اخبار و گزارش های بیشتر و دوام روز همکاران ما در برنامه های سرخط و اخبار پیشنهادی شما میکنند. با ما باشد. خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی رادیوی آزادی، من میرزا نبی خالق زاد در استودیو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما می کنم. برف شدید و هوای سرد روزهای تجلیل عید میلادی مسیح در غرب ایالت نیویورک آمریکا حیات کمش 27 نفر را از بین برد. روز 26 دکبر منصبداران شهر بوفالوی ایالت نیویورک تاکید کردند که ساکنان تلاش دارند خانه و مالشان را از زیر برف بیرون کنند. از 24 دکبر در بوفالو بیش از 1 متر و 27 سانتی متر برف باریده است. بر پایه آمار رسمی شماره فوتیدگان به 27 نفر برابر شد. جسدها را اکثرا در کوچه و ماشین‌هایشان پیدا کردند. در بعضی از این منطقه پاکسازی کوچه‌ها با مشکل مواجه است، زیرا بسیار از رانندگان ماشین‌هایشان را در راه‌ها پرتافتند. مقامات آلمان اخراج پسری شمسالدین سعیدوف، عضو حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را از اروپا به تاجیکستان به تأخیر گذاشتند. معلوم نیست تا کی. قبلا نمایندگان مخالفین تاجیک از آن ابراز تشویش داشتند که عبدالله شمسالدین 13 دکبر به تاجیکستان فرستاده و احتمال در آنجا شکنجه و زندانی شود. حامی حقوق فرهاد آدینایف میگه در پی مراجعت وکیل اعتراض مخالفان و همکاران آلمانی عبدالله شمسالدین اخراجش موقتا بازداشته شد. وی میگوید
عبدالله شمسالدین از آلمان موقتا منع کرده شده است. برای در ادامه قضیه عبدالله ما به سود مراجعه کردیم و انتظاریم که سود رو معین میکنن و ما وکیل دفاع گرفتیم برای عبدالله شمسالدین. می رویم سود و در سود اثبات میکنیم که اخراج کردن عبدالله شمسالدین بر جان او خطر دارد.
مقامات آلمان به طور رسمی مسئله اخراج پسر فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را شرح ندادند. خود شمسالدین سعیدوف، عضو ریاست عالی حزب ممنوع نهضت اسلامی، ماه ینوری سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. درخواست پناهندگی از کشورهای عضو اتحاد اروپا در سال 2022 54% افزوده است. با اطلاع رهبری آژانس آید به پناهندگی در اروپا، نینا گریگوری در 10 ماه اول امسال به کشورهای اتحاد اروپا 800 هزار درخواست پیشنهاد شد. این افزایش از حساب آمدن گریزهای اوکراینی نبوده است. با آنها فقط مقام حمایه موقتی داده می شود. بیشتر از همه برای گرفتن پناهندگی شهروندان سوریه، افغانستان و ترکیه درخواست دادند. معلوم نیست چه تعدادی از شهروندان روسیه امسال خواهان پناهندگی شدند. اتحاد اروپا قبلا اعلان کرده بود که امکان دارد به آن شهروندان روسیه که در کشورشان تعقیب و تهدید می شوند روادید بشردوستانه بدهند. اکثریت می خواستند در آلمان پناهنده شوند. تنها در ماه نوامبر 190 هزار نفر از این کشور درخواست پناهندگی کردند. در جای دوم فرانسه قرار دارد. در عرفی تجلیل میلاد مسیح، حفریات‌شناسان اسرائیلی غاری را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلوما دایی عیسی مسیح دفن شده است. این قبر همچون مکان مهمی زیارت نصرانیان و یهودیان ارزیابی می شود. نام این دایی در کتاب یعقوب چون فردی یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلوما با آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبه می گذارد. هفراد شناسان برای پاک کردن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه آیله یهودی های نامدار زیارت و نقاش های دیوار را تماشا کنند. تفصیلات بیشتر را در ادامه برنامه بشنوید. قصر فرهنگ و مرکز اطلاعاتی شهر باخته را به نام علاوالدین عبدالایف حجبنگار شناخته تاجی گذاشتند. در حکومت باختر گفتند قرار مجلس وکیلان شهر 27 دکبر قبول شد. علاوالدین عبدالایف هنرمند و حجبنگار شناخته تاجیکستان 17 فوریه امسال در 57 سالگی درگذشت. بعضی از همکسبانش گفتند از فشار بلندی رنج میکشید. پزشکان گفتند از سکته دل درگذشته است.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید. قربانقلی بردمحمدوف در ماه مارس سال 2022 از منصب رئیس جمهوری ترکمنستان کنار رفت و در یک انتخابات ساخته جای خود را به پسرش سردار بردمحمدوف داد. و 16 سال این کشور پوشیده اما سرشار از گاز و نفت آسیای مرکزی را رهبری کرد. حالا چی کار میکند؟ در این باره من کیومرث عطا گزارش میدهم. قربانقلی بردمحمدوف بعد رفتن از قدرت نیز از نفوذ گسترده برخوردار است. با سفرهای خارجی می رود، رهبران کشورها را به حضور می پذیرد، در جلسه های حکومت اشتراک می کند و به دید و بازدیدهای با دبدبش به ولایت های ترکمنستان ادامه می دهد. بردمحمدوف 65 ساله در مسند رئیس پلاته بالایی پارلمان کشورش نشسته است. نهاد قانونگذاری که سال 2021 خودش اساس گذاشت، همزمان عنوان ارقدک و یا محافظ را دارد. یگان منصبدار ترکمنستان به استثنای پرزیدنت هیچ وقت چنین نفوذی نداشته است. چند پیش در آستانه نشست سه‌گانه قربانقلی بردمحمدوف رهبران آذربایجان و ترکیه را به حضور پذیرفت. به اطلاع رسانه های دولتی از 14 دکبر رهبر حاضره ترکمنستان سردار بردمحمدوف با رهبران آذربایجان و ترکیه ملاقات جداگانه داشته است. رئیس جمهوری سابق ترکمنستان در نشست اشتراک نکرد، اما همسرش آگولگرک بردمحمدوف با میزبانی بانوهای اول آذربایجان و ترکیه بسیاری ها را در تعجب گذاشت. بردمحمدوف در زمان ریاست شوهرش در مظهر عام کمتر پدیدار می شد. بنابر عکس ها آگولگرک بردمحمدوف با مهربان علیوه و آمینه اردوغان به نمایشگاه و برنامه هنری رفته است. همسر رئیس جمهوری حاضره ترکمنستان در نشست سه‌گانه دیدن نشد. جدول سفرهای بردمحمدوف کلانی بسیار بند است. او روز 3 نوامبر امسال به مسکو رفت و با رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین واخورد. پسرش سردار بردمحمدوف ماه ایون به آنجا رفته بود. رهبر پیشین ترکمنستان روز 11 نوامبر برای اشتراک در نشست سران سازمان کشورهای ترکی که در آن رئیسان جمهوری قزاقستان و قرغیزستان، ازبکستان و ترکیه شرکت داشتند، به شهر سمرقند سفر کرد. ترکمنستان در این سازمان در مقام ناظر است. بردمحمدوف همچنین به 5 کشورش رفت. مقامات محلی هزاران نفر را برای پاکیزه کردن کوچه ها، رنگوبار دیوارها و یا پیشواز رهبر پیشین سفربر کردند. به اطلاع منابع رادیوی آزادی، در آستانه یکی از سفرهای قربانقلی بردمحمدوف به ولایت بالکان در ماه نوامبر، حدود 2,500 نفر را از کار اساسیشان گرفتند تا شهر بندری ترکمنباشی را آماده کنند. ساکنان میگویند تا لحظه آخر نمیدانستند که به دیدن ولایت کی میآید، رئیس جمهوری حاضره یا پرزیدنت پیشینه. یک منبع نزدیک به مقامات محلی در آستانه سفر بردمحمدوف به مری در ماه نوامبر امسال گفته بود که معلوم نیست کی و کی می آید. این منبع افسوده بود که تنها می دانیم که بردمحمدوف به مراسم گذاشتن خشت اولی کارخانه می آید. یک روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ترکمن به رادیو آزادی گفت آدمان نمی‌دانند که کدام از بردیمحمدوفا کشور را اداره می‌کنند، اما به گفته او هر کسی که زمام قدرت را به دست دارد کار خود را خوب اجرا نمی‌کند. رسانه‌های دولتی ترکمنستان از رئیس جمهوری پیشین به عنوان قهرمان ما ارقدک یاد می‌کنند و از سفرها و ملاقات او مطالب زیاد نشر و پهن می‌کنند. بسیاری از ترکمن ها به طور خودمانی از آمادگی از حد زیاد و نمایشکارانه مقامات محلی هنگام سفرهای رسمی او شکایت میکنند. آنها باور دارند که منصبداران فضایی را برای آباد و شکوفا نشان دادن منطقه های ترکمنستان به وجود میارند تا به این وسیله فقر گسترده را در یک کشوری در حال انزوا بپوشانند. روزنامه‌نگاری سابقه‌دار ترکمن به شرط افشا نشدن نامش به رادیو آزادی گفت آنها کشور را به یک شرکت عائلوی یا خانوادگی تبدیل دادند. به قول او بردیمحمدوفا در عالم خود زندگی می‌کنند، از واقعیت کاملا دور ماندند. آنها نمی‌دانند و یا شاید اصلا پروا ندارند که آدمان حتی چیزی برای خوردن ندارند. ترکمنستان از روی ذخیره گاز طبیعی در جهان در جای چهارم است، ولی اهالی این کشور اساساً نادار هستند. سالهای آخر بسیار از مردم عادی ترکمنستان از کمبود خوراک و بالاروی نرخ مواد نیاز اول در عذابند. فقر گسترده، فساد و بیکاری در 10 سالهای آخر میلیون ها شهروند این کشور را مجبور کرده است که خاک و خانه خود را گذاشته به خارجه رخت سفر بندند.
رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ رفت از من چرایی، هی پس چی نمی نمایی؟ عزیزی من کجایی؟ وای 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 عزیزی من کجایی؟ وای 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 شیرم در گلوی من خاطرات بوسه ها خنده های تو می نشیند رو بروی من کجایی جان کجایی وای 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 رفت از من چرایی چرا نمی نمایی رفت از من چرایی هی پس چی نمی نمایی عزیزی من کجایی وای 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 عزیزی من کجایی وای 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 وای
در عرفه تجلیل عید میلاد مسیح حفریاتشناسان اسرائیلی غاره را نمایش دادند که در آن به عقیده دانشمندان سلومه دایه عیسی مسیح نوزاد دفن شده است. این قبر همچون مکان مهم زیارت نصرانیان و یهودی ها ارزیابی می شود. در این باره من اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهم. نام این دایه در کتاب یعقوب چون فرد یاد می شود که هنگام تولد عیسی مسیح در همان اتاق حضور داشته است. سلومه با آن مشهور است که تولد عیسی مسیح از مریم باکره را زیر شبهه می گذارد. از این رو یک دستش از حرکت می ماند. ولی وقتی توبه کرده عیسی نوزاد را به دستش می گیرد، جراحتش شفا می یابد و او خطاب می کند که برای اسرائیل شاه بزرگ به دنیا آمد. حفریات شناسان برای پاک نمودن قبر 2000 ساله 350 متر مربع خاک و سنگ را کنار کشیدند تا مردم تواند از این آرامگاه آیله یهودی های نامدار زیارت نموده نقاشی های دیوارهایش را تماشا کند. در این مزار کتیبه ها به زبان عربی هم به چشم می خورد.
ما کم از 40 سال پیش درباره این غار معلومات یافتیم. همه چیز زیر خاک بود. با برگزاری حفریات ما کشف کردیم که در حولی داخلی این غار و پیش از درآمدن به قبر یک حولی داخلی بزرگ جایگیر بوده است. شاید بزرگترین حولی داخلی در اسرائیل باشد. هنگام تحقیقات ما همچنان چندین چراغ روغنی پیدا کردیم. در آنجا شهادت حضور زائرین و کتیبه ها هم کشف شد. این نوترین کشفیات حفریات شناسان در اسرائیل است.
واقعا در نزد مقبره چراغ های روغنی زیاد کشف شده است. به قول حفریات شناسان اسرائیلی، زائرین نصرانی تا زمان فتح بیت المقدس از طرف مسلمانان به این غار آمده با چراغ های روشن در آن طاعت و عبادتشان را ادا می کردند.
ما ده ها چراغ روغنی پیدا کردیم که با گل و رستنی آرا داده شده است. زائرین چراغ ها را اجاره گرفته به داخل غار برای عبادت می رفتند. بعدی نماز آنها چراغ ها را بر می گرداندند.
مزار در 35 کیلومتری جنوب و غرب بیت المقدس جایگیر بوده، در طول سالهای زیاد همچون مقبره سلومه یاد می شد.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
اخراج عبدالله شمس‌الدین، پسر یک فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی از آلمان، موقوف گذاشته شد. به قول نزدیکانش، مقامات آلمان اخراج پسر شمس‌الدین سعیدوف، عضو ریاست عالی حزب در کشور ممنوع نهضت اسلامی را از اروپا به تاجیکستان به تأخیر گذاشتند. معلوم نیست تا کی. قبلا نمایندگان مخالفین تاجیک از آن ابراز تشویش داشتند که عبدالله شمس‌الدین 13 دکمبر به تاجیکستان فرستاده شده و احتمال در آنجا شکنجه و زندانی شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. حامی حقوق فرهاد آدینایف میگوید در پی مراجعت وکیل اعتراض مخالفان و همکاران آلمانی عبدالله شمس‌الدین اخراجش موقتا بازداشت شد. وی گفت وکیل مدافع با پیشنهاد سندها تلاش دارد که پناهندگی سیاسی او را ثابت کند.
برای در ادامه قضیه عبدالله ما به سود مراجعه کردیم و انتظاریم که سود رو معین میکنن و ما وکیل دفاع گرفتیم برای عبدالله شمس‌الدین. میرویم سود و در سود اثبات میکنیم که اخراج کردن عبدالله شمس‌الدین بر جان او خطر دارد و حکومت آلمان درخواست میکنیم که برای عبدالله شمس‌الدین حجت پناهندگی سیاسی بتیاند.
ولی مقامات آلمان به طور رسمی مسئله اخراج پسر فعال حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی را شرح ندادند. شمس‌الدین سعیدوف روز 13 دکمبر به رادیو آزادی گفته بود مشکل از آن آغاز شد که پسر سری وقت خود را در اداره مهاجرت ثبت نام نکرده است. خود شمس‌الدین سعیدوف ماه ینوری سال 2018 در غیبش در تاجیکستان به 15 سال زندان محکوم شده است. بعد از ممنوع و تروریستی اعلان شدن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سال 2015، بسیاری از اعضا و جانبداران این و سازمان‌های دیگر سیاسی مخالف در اروپا از جمله آلمان پناهنده شدند. مقامات اروپایی عریضه نه همه آنها را میپذیرند. چند مورد اخراج و در تاجیکستان زندانی شدن بعضی پناهجویان رسانه‌ای شده است. حزب الله شاولیزاده، یک عضو حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی، سال 2020 از افسریه به تاجیکستان استرداد شد و به 20 سال زندان محکوم گردید. این حادثه اعتراض سازمان‌های حامی حقوق انسان را به بار آورد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در تاجیکستان برای نخستین بار دانشنامه زبان تاجیکی نشر شد که به گفته مرتبانش طرح این کتاب هنوز در زمان شوروی پیشین تهیه شده است. منتقدان میگویند که با در نظر داشته این نقطه در این کتاب زبان تاجیکی از فارسی و دری جدا دانسته شده، مطالب زبانشناسان این دو کشور هم زبان جای داده نشده است. من اسکندر فیروز با مؤلفان این دانشنامه و پژوهشگران صحبت ها کرد. جزئیات موضوع را برایتان پیشنهاد میکنم. فریدون محمدالله، مدیر شعبه زبان و ادبیات انسیکلوپدیای تاجیکستان که ناشر دانشنامه زبان تاجیکی است، میگوید این کتاب باری نخست با مقدار 500 دانه نشر شده است. جناب محمدالله در صحبت با رادیو آزادی گفت کشورهای به مثل روسیه و گرجستان و ازبکستان و کشورهای دیگری پسا شوروی چنین دانشنامه را نشر کرده، با گذشت مدت آن را دوباره تکمیل و چاپ میکنند. در تاجیکستان با گذشت بیش از 30 سال بعد از کسب استقلال چنین کتاب باری نخست تهیه و نشر شده است. در این کتاب تنها مطالب پژوهشی زبانشناسان تاجیک گرد آورده شده است و فریدون محمدالله در پاسخ به این سوال که چرا اثرهای ایجاد کرده زبانشناسان ایران در این کتاب نیست چنین گفت:
ما حاضر در دایره محدوده قلمرو خودمون بیشتر دقت دادیم و با جلب متخصصان داخلی کار انجام دادیم.
فریدون محمدالله افزود که حالا این نشر یکمی دانشنامه زبان تاجیکی است و با در نظر داشت واکنش های جامعه و زبانشناسان احتمال دارد در نشرهای منبعده این کتاب مطالب زبانشناسان ایران و افغانستان و هند و کشورهای آسیا میانه نیز جای داده شوند. آبیجان شکرزاده، پژوهشگر تاجیک، در شرح این موضوع میگوید که طرح ایجاد دانشنامه زبان تاجیکی هنوز در زمان شوروی پیش این تهیه شده بود و آن وقت مقامات مرکزی زبانهای تاجیکی و فارسی و دری را از هم جدا می دانست.
این چیز سیاست متمرکزی شوروی خواهان بود تحمیل می کرد، برای همون از روی همون طرح‌ریزی که همون دوره شده بود این کار صورت گرفت.
سخیداد رحمت‌الله زاده، زبانشناس و معاون رئیس کمیته زبان و اصطلاحات نزد حکومت تاجیکستان میگوید که هر یک کتاب مقصد دارد و وابسته به هدفهایش امکان دارد این یا آن مطلب را وارد این کتاب کنند.
وابسته به مقصد و وظیفه در نزد خودشان گذاشته شده اون مواد تهیه و جابجا میشود.
در همین حال برخی از پژوهشگران به مثل آبیجان شکرزاده میگوید تا حال در تاجیکستان فضای همکاری در قلمرو فارسی چندان هموار نیست. ما باید واقعا این دانشنامه را در همکاری با پژوهشگران افغانستان، برادران ایرانی که در تشکل و تحکیم زبان نقش بارز دارند تهیه میکردیم. در آینده باید این کاری مشترک را راه اندازی کنیم و نه تنها در زبانشناسی بلکه در زمینه ادبیات، فرهنگ و میراث بزرگ مشترکی که ما با این زبان از بخارا سر کرده بعد به آن جایها پروبال کشاد ادامه دهیم، گفت آبیجان شکرزاده. ضمناً قانون زبان دولتی 22 یولی سال 1989 هنوز در زمان شوروی سابق در پی طلبهای روشنفکران تاجیک قبول شده، آن زبان فارسی تاجیکی عنوان شده بود، ولی 5 اکتبر سال 2009 مقام حکومت تاجیک با وارد کردن تغییرات به متن قانون آن را تنها قانون زبان تاجیکی عنوان کردند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
فدراسیه بین المللی سامبو تقویم مسابقات سال 2023 را در سامانه رسمی خود نشر کرده است. در این باره من نرزالله لطیف تفصیلاتی بیشتر می دهم. مسابقه قهرمانی سامبوی جهان میانی بزرگسالان از 10 تا 12 نوامبر سال 2023 در پایتخت ارمنستان شهر یریوان برگزار می شود. از این پیش سامبوچیان از 21 تا 30 اکتبر سال آینده از روی برنامه بازی های جهانی هنرهای رزمی در عربستان سعودی رقابت می کنند. همچنین مسابقه سامبو از روی برنامه بازی های آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی از 27 تا 29 نوامبر سال آینده در تایلند دایر می گردد. از 12 تا 18 ایون باشد در قزاقستان مسابقه قهرمانی سامبوی آسیا و اقیانوس برگزار می شود. علاوه بر این در سال 2023 برگزاری دو جام جهانی سامبو در نظر است. آنها در قرقیزستان و سربیا برپا می گردند. جمهوری کره در نوبت خود کشوری میزبان جام بازی آسیا می شود که در شهر سئول صورت می گیرد. خبر می دهد فدراسیه بین المللی سامبو. ضمن موسم امسال برای سامبوچیان تاجیک چندان بابرار نبود، زیرا آنها نتوانستند در مسابقه اساسی سال 2022 قهرمانی جهان میان بزرگسالان اشتراک نمایند. این مسابقه جهانی ماه نوامبر در پایتخت قرغیزستان شهر بیشکک برگزار شد که در آن ورزشکاران بیش از 50 کشور شرکت ورزیدند. چون که بر رادیوی آزادی در فدراسیه سامبوی تاجیکستان گفتند سببی به بیشکک نرفتن ورزشکاران تاجیک به مناقشه های مرزی میان هر دو کشور بستگی دارد. بنابراین کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به فدراسیه سامبوی کشور توصیه داد که برای امنیت ورزشکاران از سفر به بیشکک خودداری نمایند. باید تذکر داد دسته منتخب تاجیکستان در مسابقات قهرمانی سامبوی جهان منتظم اشتراک کرده به دست آوردهای بزرگ نائل شده است. سه پهلوان معروف تاجیک بهروز خواجه‌زاده، خوشقدم خسروف و اکمل‌الدین کریموف در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان در رشته سامبوی ورزشی و دو نفر دیگر سیرالدین اکراموف و ایرج رحیموف در نمود سامبوی رزمی به عنوان قهرمان جهان مشرف شدند. پهلوان نامدار تاجیک اکمل‌الدین کریموف که سال گذشته در مسابقه قهرمانی جهان در شهر تاشکند ازبکستان در رشته سامبوی ورزشی در وزن تا 58 کیلو مدال طلا گرفت به رادیوی آزادی گفت:
خیلی کوشش کردم که در این چمپیونات جهان مدال طلا به دست بیارم. خوشبختانه با پهلوانان پرقوت سه غلبه به دست آوردم و در آخری فینالی قهرمان جهان از فدراسیه روسیه سیان خرتک بود، پهلوان روس رو مغلوب کردم و آرزوی در انتظار خود رسیدم و پرچم تاجیکستان رو بلند برداشتم. با توصیه استادان من، استاد مامشایف سلیمان و استاد محمود عبدالله به من توصیه دادن که تو یک دو سال دیگر مشق تمرین خود رو ادامه بده، تیاری ببین، مقصد باز هم خیل در چمپیونات های جهان برآمد کرده پرچم تاجیکستان رو بلند بردارد.
اکمل‌الدین کریموف افزود او به مسابقات قهرمانی جهان آمادگی خوب دیده مقصد داشت که بار دویم برنده مدال طلا شود. در واقع تا حالا کسی دو بار از تاجیکستان در نمود سامبو قهرمان جهان نشده است، ولی اکمل‌الدین کریموف نتوانست که به بیشکک رود. اکنون او به قهرمانی سامبوی جهان در سال 2023 در یریوان ارمنستان امید می‌بندد.
چرا فشار مقامات به بلاگر دختران، منظورم بازداشت و به عذرخواهی مجبور کردن آنها، احسن و آفرین وسیع کاربران و ساکنان را به میان آورد؟ سخن از اخلاق است یا آزادی بیان؟ می شود گفت در تاجیکستان پلیسی اخلاق پیدا شده است؟ چرا نه همه موارد های دشنام و تحقیر عملی بد اخلاقانه شمرده می شود؟ انتخاب قربانی ها و مسحال راه اندازی شدن معرکه چه هدف دارد؟ این است موضوع امروز گپ آزاد و مهمانان ما خبرنگار افسانه اکابرشایی و شهرت قدرتوف حقوق شناس که در گذشته در اکادمی ملیسه وزارت امور داخلی تاجیکستان کار کرده است. سلام و خوش آمدید به برنامه ما.
سلام.
البته خبری به 10 روز حبس محکوم کردن یک بلاگری نه چندان شناخته در تاجیکستان دیدید که به گفته مقامات در صحیفه خود گپ زده است که به قبل یعنی مقامات به شأن دختری تاجیک نمیزیبد. بعدن عذرپرسی های چند دختری دیگر پیدا شد. به نظر شما هدف این کار مقامات انتظامی چی است؟ شهرت قدرتوف مرحمت همچون سابق کارمند امور داخله به این سال شما چی میگویید؟ مرحمت.
اول سلام خودم رو به شما میزونبی و به افسانه میرسونم و به همه تماشابینان برنامه شما. در حقیقت وقتی خیلی دیده شدیم که در جمهوری تاجیکستان بسیار بلاگر ها پیدا شده که این صحنه اینترنتی رو به منفعت خود استفاده برده در ویدیو و نوارهای خود از سخنهای قبیح و رفتاری نوشویسته استفاده میبرن که اون با شان و شرف گیم که ملت تاجیک نمیزیبد و از عرف و عادت ملت ما بیرون میباشد. برای همین از همین فرصت استفاده برده مقامات قدرتی کوشش کرده استفاده است که در جمهوری تاجیکستان نسبت چنین بلاگرها چاره اندیشان و مبارزه برن که این گونه بلاگرها کم شود. اما همچون سابق کارمند ملیسا و حقوق حمایتچی یعنی ادوکات گفتنی هستم که در این موضوع کارمندان ملیسا کمتر از مقالاتهای خود بیرون برآمده استودند، چون که وظیفه ملیسا نه فقط مبارزه بردن با جنایتکاران یا که شدن جنایت، یعنی آنها باید در مد اول با پروفیلاکتیکا یعنی پیشگیری جنایت و حقوق ایرانکنی ماموری مبارزه برند. اما ما دیده استودیم که چطور که این بلوگری جوان دختر 18 ساله با نام فاطمه امیرخانوا که از طرف مقامات قدرتی برای ویدیوی خود در سایت های اینترنتی با جوابگری ماموری کشیده شده 10 روز حبس کرده شد، در این حالت گفتنی هستم که کارمندان مقامات قدرتی کمتر از مقالات خود بیرون برآمدن و اوما این حرکات های فاطمه امیرشایی و از جهت حقوق گویم درست بهاگذاری کرده نشده است.
افسانه اکبرشایی، نظری شما چی است؟ همچون خبرنگار شما به این مسئله چی نظر داری؟
سلام، من فکر میکنم که مثلا اگر این کارهای بلاگران واقعا برای اخلاق جامعه خطر باشند، تنظیم کاری درست است، چون ما امروز میبینیم که حتی در امریکا مثلا میخواهند که تیک تاک رو بسته بکنند، برای که میگویند که مردم ما به قول زومبی شده استودند. اما فکر میکنم این شیوه که مقامات به کار گرفتند این شیوه درست نیست، به خاطر اینکه این جوان دختران هنوز خیلی جوان هستند، ما میتوانیم گویم که حتی زیر سن هستند و نه شروع کردن این و این کارها. بله. و با آنها میشد که صحبت بکنند اون درک میکردند و از این کارشان شاید مثلا با اونها یک گزینه بهتری مثلا پیشنهاد میکردند و با این راه میتوانستند که گفتگو کنند. اما وقتی مثلا عکس یک جوان دختر رو میارن نشر میکنند و در زیرش نمیدونم 70% مردم جمهوری تاجیکستان میان دشنام و حقارت های بدتر از اون دختر میکنند، من فکر میکنم این کار غیر قابل قبول است.
تشکر. آیا به 10 روز حبس محکوم کردن همین بلاگر با قانون های تاجیکستان موافقت میکنه شورای قدرت؟
من فکر میکنم که در حقیقت این بلاگر فاطمه وقتی که ویدیو میکرد و در ویدیو کم کم از سخنان قبیح استفاده میبود، این با چنین جزا سازوار نبود. باید او رو اگر در حرکت های گیم که ویران کردن ترکیبات جمعیت یا که سخن های قبیح رو معین میکردن و برای این باید در مد اول اکسپرتیز گذارونده میشد و اکسپرتیز اگر در حقیقتا در اکسپرتیز سودی گذارونده میشد و اکسپرتیز در سخن های او یا که حرکت های او یگان حقوق ویران کنی ماموری میبود، او باید با جوابگری کشیده میشد. اما نه با مقداری که 10 شبانه روز به حبس گرفتن، بلکه جریمه با مقدار یک سومی معین، یک 2 یا 3 نشانده در حد اقل. اما وقتی که با 10 شبانه روز یک دختری جوان رو برای بگیم که سخنهای قبیحش در ویدیو به حبس میگیرند، این علاقه بگیم که با این دختر به حد جزای سخت دادند.
اگر از دیدگاه دیگر به همین مثلا نظر کنیم، مگر وظیفه مقامات انتظامی تاجیکستان نظارت اخلاق و فرهنگ لباس پوشی و رفتار نورسان است، آیا در قاعده های کار و مسئولیت های آنها این چیز ذکر شده است؟ به این مسئله چه میگویید؟
نه در اصل مخامات قدرتی نباید با پوشیدن لباس و چتر سخن کردن بلاگران و جوانان اهمیت داد. این وظیفه اونها نیست. وظیفه مخامات قدرتی و خصوصا پلیس در قانون درباره پلیس نوشته شده است که اونها چی وظیفه دارند. با این گونه با پوشیدن لباس از طرف جوانان ما در جمهوری تاجیکستان کمیته کار با زنان است که اونها باید این رو با تنظیم دارند و رعایت نمایند. اما وقتی کارمندان پلیس میبینند یک جوان دختر رو میگن که لباس تو با رسم و آیین ملی ما جوابگو نمیباشد و برای این با جوابگری اگر او رو کشند این علاقه از وکالت خود بیرون برآمدن میباشد.
پس چرا حالا با بلاگران چسبیدن؟ هدف به دیگر طرف بردن توجه است و یا نشان دادن آنکه ما غمی فرهنگ و عرف و عنعنه های ملی تاجیکان رو میخوریم؟ افسانه اکبرشاه و نظر شما در رابطه به این سال چی است؟ خواهش میکنم.
به نظر من اینجا هدف بیشتر محدود کردن کار بلاگران است و نمیدونم توجه به یک طرف بردن یک طرف دیگر بردن من نمیدونم واقعا این کار باشد یا نه، اما در اینجا محدود کردن کار بلاگران برالا دیده می شود و فکر می کنم این راهی که پیش گرفتن این درست نیست و اینجا باید ریشه یابی کنند. مشکل در خود اون بلاگران نیست، مشکل در مردم است، در جامعه است که همون نوع یک کانتنت رو مردم ما می پسندند. به نظر من وقتی مال به بازار وارد می شود که خریدار دارد، وقتی مردم ما می بیان مثلا در برابر یک برنامه های خوب در یوتیوب با طور مثال می توانیم گفتن که برنامه کتابخوان که در یک ماه مثلا یا که در یک سال 29,000 بیننده دارد و دخترهایی که می بیان مثلا هرزگویی می کنند و در یک روز 100,000 بازبین پیدا می کنند، یعنی جامعه همون چیز را می پسندد و در برابر این باید کانتنت بسازند. جای این که مثلا محدود بکنند، در برابر این باید یک کانتنت بهتر بسازند که این نفرانی که می بیان هرزگویی می کنند و فحش و دشنام می گویند بینشان آب شوند، مثلا دیگر مردم می را نبینند. یوتیوب به نظر من خوب و بد رو نمیشناسد. یوتیوب میبیند کدام بیشترین بیننده دارد، کدام مثلا بیشترین هم فرموله های یوتیوب دیگر طور کار میکند. هر چیزی که بیننده بیشتر دارد اونا میبیارد برای مردم پیشنهاد میکند و این نشان میدهد که مردم ما ذوقشان همین است. مردم ما میبیایند و همین چیزها رو میبینند و نمیشود که اینها رو محدود کرد.
وقتی که ما نگاه میکنیم به شبکه های اجتماعی زیر همین مسئله، اینقدر مردم زنده باد و اوراباد و تمجید و ستایش از کارمندان ملیسه کردن، حال سال بعدی ما چرا نه همه مورد های دشنام و تحقیر عمل بدخلاقانه شمرده میشود؟ ما یک نمونه را چند سال پیش دیده بودیم. یک افسر بلندپایه ملیسه همکار خود را در 2 دقیقه بیشتر از 40 مرتبه دشنام قبیح داد، مادر و خواهر و زن همکارش را ناسزا گفت. یا دعوای دیگر، بلاگری دلیر امام علی میگوید که او را از زن و مادر دشنام دادند. یا عبدالستار پیر محمدزاده بلاگر دیگر که گفت در سیزا فشار ناموسی به وی آوردند، تحقیق نشد. این رفتار ملیسه در جامعه چه معنا دارد؟ این یک بازی دوگانیک است یا چی است؟ از شهرت قدرت به حیث سابق کارمند امور داخله چی نظر دارید به این چیز؟
من میخواستم اول از اون شروع کنم که چه کازی افسانه گفتن که این محدود کردن کاری بلاگران میباشد. برای همین گفتنی هستم که در حقیقتا اگر محدود کردن کاری بلاگران باشد، باید در اینجا یک خیل استاندارد و یک خیل نگاه باشد به این کار. ما دیده استودم که یک خیل بلاگران را محدود میکنند. من با مونند یعنی فاطمه برای یک گپوی قبیهش که به هیچ که هیچ کس را تحقیق نکده است رو حفظ میکنند، لیکن بلاگران هستند که شب و روز و در هر یک ویدیوشان مردم رو یا که نام آدم رو گفته تحقیر میکنن، اونو با جوابگری کشیده نمیشه. در اینجا از طرف خودی مقامات قدرتی یا که از طرف شخصانی متصدی دیده میشود که بلاگر رو انتخاب کرده میشن، یعنی کدام بلاگر با جوابگری کشیده شود و کدام بلاگر با جوابگری کشیده نشود. برای همین در اینجا باید استانداردهای دروغی یعنی یک خل همه باشد. وقتی که ما یک بلاگر رو برای سخنان قبیح جزا دادیم، ما باید به همه بلاگران و به همه ایشوچان که در همین سایت های اینترنتی ویدیوی خود رو پند میکنند و در آنجا تحقیر باشد، اگر اونها باید با جوابگری کشیده شوند.
و حالا به این سوال بعدی ما که گفتیم، یعنی که برخوردی دوگانه که کارمندان میلیسه که به یک گروه که عملهای جنایتی میکنن اونها رو به جزا میکشن و یک گروه دیگر که خودی کارمندان میلیسه به اونها بدرفتاری میکنن، به اون چیزا توجه نمیکنن، به این مسئله چه میگوید؟
به این مسئله گفتنی هستم که به اون کارمندان میلیسه که به اون بلوگرها و به اون شخصانی که تحقیر و دشنام و گوییم که شکنجه رو روا میبینند، اونها از طرف خودی کارمندان و رهبریت مقامات قدرتی و خصوصا کارمندان پلیس از طرف خودی رهبریت این مقامات اونها دستگیری کرده میشن، یعنی با اجازت رهبریت همین مقامات نسبت این گونه کارمندان و نسبت این گونه بلوگران همین گونه رفتار کرده میشوند. اگر در حقیقت ما چی فکر میکنیم که رهبریت کارمندان رهبریت میلیسا نمیدونن که کارمندان اونها چی گونه رفتار و کردار دارن، اونها همه رو خوب میدونن، اما اونها با خودشان خوب میدونن که نسبت کی ممکن است تحقیر و دشنام و شکنجه رو روا دیدن و نسبت کی نه.
حالا که ما میبینیم که مثلا در یوتیوب مردهای هستن، پسرهای هستن که حقارت های بسیار قبیح میکنن، ریپر های هستند که بسیار قبیح دشنام میکنند در ریپ خودشان، در همون آهنگ خودشان بسیار دشنام های قبیح میکنند، اما هیچ یک نفر پیدا نشد که اینجا بیاد مثلا بگد که مرد تاجیک بود. نمونه اخلاق یک مرد تاجیک چی است؟
افسانه سوالی بعدی ما واقعا هم همین است که شما پاسخ دادید، یعنی واقعا چرا حالا فقط دختران را هدف گرفتند و در مسیر عام شرمسار میکنند؟ پسران مگر پاک و پاکیزه هستند و از این گپان نمیزنند؟ مثلا رپسریان هستند که هر کلمه دومشون دشنام است.
بله، اینجا من میبینم که مثلا زن ستیزی از طرف خود زنان هم راه داده شد. در شبکه‌های اجتماعی میبینید وقتی این عکس‌ها و این نوارها را موندند، هیچ زنی گریبان خودش رو بو نکرده آمدند و به تحقیر و به دشنام این دخترها پیوستند. حالا که مثلا این دختر به جوابگری کشیده شد، یکم جزا است. دویم جزا این که عکسش در شبکه‌های اجتماعی نشر شد، یک شرمندگی دیگر است هم به خودش و هم به خانواده‌اش. و سیوم جزا باز محکوم شدن از طرف مردم هم است.
من هم در همین سوال با افسانه روزی هستم. چطور که ما دیده هستید که بعد از این دختر رو به جوابگری کشدن و عکسش رو در شبکه‌های اجتماعی پخش کردن، ما دیدیم که بعد از این جزا دادن این دختر، بازشان بلوگری دختری دیگر ویدیو کرده از کردار و رفتار خود پشیمونی و در نزد مردم بخشش پرسیدن.
یک صحبت سری راهی همکارانمون با ساکنان پایتخت رو پیشنهاد میکنیم که در همین مسئله سوال جواب کردن، سپس برنامه رو ادامه میدیم. مرحمه.
راستی من اونقدر معلومات خوبی ندارم، با این شبکه ها وقت هم ندارم. خیال میکنم که زن همه وقت باید با زنی خودش احترام گذارد. این کارو کار هم نیست. اگر میلیسه ها نباشند، اگر چشم حکومت دولت و یا نباشند نگاه بی نکنند، ماهای قدر آزاد گشته نمیتونیم.
یکم آگاه کنم با خوبتره که لبو چرا همی یک کم تر پیش گذاشتن در کارای خیلی باید بار آگاه کنم، بعد او با چورای همی خیلی قانون وای میگه همون را کدام در کارای
все в рамках того, чтобы молодежь, сама молодежь 21 века, и ее проблема – это вот мат, это алкоголь, это наркотики, это курение. То есть я добавил бы блогерам, чтобы побольше бы занимались вот этой частью. То есть вот они сами часть молодежи, и лучше всего помочь молодежи предостеречь себя от таких проблем.
بازداشت بلاگر دخترهایی که جوانان فکر میکنم اول آگاهی نامه میدادن خوب میشد، چون که یک و یک باره هم دستگیر کرده کاری خوب نیست، لیکن به هر حال این از یک طرف بسیار خوب است که مثلا بسیار دخترها حاضر گپای قبیح میزنند در شبکه های اجتماعی که کودک ها از او مثلا چی عبرت میگیرن؟
خیلی اگر علاجش باشد کلانترشون پیشونه گیرن، پدر مادر دارن یا رفیق دارن.
ببینید همین قباحت در بلاگ ها و ویدیو ها از کجا منشأ میگیرد و چرا زیاد شده است؟ آیا همه این محصول همین جامعه و کلن سطح فرهنگ امروزی کشور نیستن؟ افسانه کبریشوی و شما خواهش میکنم.
طوره که گفتم این کار رو باید ریشه یابی بکنم. این در پست بودن سطح تعلیم در کشور میگوید. وقتی ما مردم ما مثلا کتاب نمیخونند، وقتی مردم ما مثلا بیشترین کارشان همین است که بیان در یوتیوب همین آوازخوان‌های و هرزگویی‌ها را نگاه بکنند، از همون جا منشأ میگیرد. وقتی بهای 5 در دانشگاه های ما ارزشش 30 سومانی باشد، ما باید توقعی را نداشته باشیم که مردم ما باید بیان مثلا با یک فرهنگ ولو صحبت بکنند.
تشکر.
وقتی یک جوان ما نمیداند که سعدی شیرازی و حافظ شیرازی دو نفر هستند، دو شخص هستند، ما چرا باید توقع داشته باشیم که اونها بیان با یک فرهنگ ولو یا نمیدانم با شعر و شاعری صحبت بکنند؟ وقتی ما میگویم که ما زیایی داریم و زیاییان ما میبیان کارشان فقط تنقید و محکوم کردن است و کار دیگری مثلا در برابر تنقید و محکوم کردن نمی کنند که جامعه را پیش ببرند، ما باید اصلا توقعی نداشته باشیم از جوانان.
تشکر افسانه. شورت قدرتوف، این نواری که حالا تماشا کردیم، نظرتون به صحبت های این سریراهی ساکنان چی است؟
نکی در اینجا یک چیز برای من نفهمه است که چی با وقت که این بلوگیرانی دختر جوانان با جوابگاری کشیده میشن، خودی جامعه شهروندی و در ما دیوال خودی زنان همین حالات رو نگیرفته میمونن. در ما دیوال باید خودی جامعه و خودی زنان فعال جامعه ما باید صدا بلند کنن، نه باید کارمندانی میلیسا با کاروی خود شروع کنن و این دختران رو به حرف گیرن. باید در ما دیوال از طرف خودی زنان فعال جمهوری تاجیکستان این گونه عملو و این گونه سخنان بهاگذاری کرده شود. درست میگویم، در مد اول باید این دختر جوان دعوت کرده میشد، با او صحبت میگذاروندن، با او میفهموندن، شاید او خطاگی خودش رو میفهمید و دوباره این کارو رو تکرار نمیکرد. اما بلی، وقت که میگرن یک جوان دختر را میگرن و یک باره ده شبانه روز حبس میکنن، حالا ما نمیدونیم که با این دختر در همون ایویسی که او ده روز نگاه داشته میشد چیگونه رفتار کردن، چیگونه مناسبت کردن. برای همین دختری 18 ساله جوانی که وقتی ده روز به حبس گرفته میشد، شاید پسیخه روحی در اونجا شکسته شود. برای که من را سرم گذاروندم در این گونه مؤسسه ها نسبت این گونه جوان پسران و جوان دختران رفتاری خوب نمیکنن، اونو از اونجا برعکس باز شاید پسیخکشون ویرون شده برایند.
ببینید، در تاجیکستان قانون مطبوعات عمل میکند و فعالیت روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را تنظیم میکند، ولی در همین قانون ها برای فعالیت بلاگرها بند وجود ندارد. فکر میکنید که همچنین یک قانون برای بلاگرها در همین شب روز ضرور است؟ افسانه، نظر شما چی است؟
واقعا نمیدونم از جهت قانون گذاری چی طور است، اما بله، من طرفدار هستم که مثلا تنظیم شوند این هرزگویی ها، این قبیح‌گویی ها، فحش و مثلا گپ های حرف های بد در یوتیوب کمتر باشد که جوانان مثلا بیشتر در جوانان زیر سن در یوتیوب می نشینند و اونها می بینند و برایشان مثلا یک نمونه مشهور شدن نباشد این. اما یک کاری باید بکنند دیگر، چون خبرنگاری از خود اتیکا دارد و نمیتوانند مثلا خبرنگاران بیرون از اخلاق خبرنگاری کاری بکنند. اما بلاگران اینها بیشتر مثلا به خاطر جنبه اقتصادی میبیان بلاگری میکنند و هر کاری که مثلا اونها رو بیشتر مشهور میکند و درآمد بیشتری پیدا میکنند، میروند و دست به همون کار میزنند.
اشارت قدرتوف، شما به همین سوال چی نظر داری؟
ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند و شرط نیست که حتما ما در قانونگذاری تاجیکستان که در قانون درباره واسطه اخباری ما کلمه بلاگر رو جای نماییم. عموما هر یک وقت که ما سایت های اینترنتی رو همچون واسطه اخباری ما اعتراف کردیم و ما میدونیم در کدکس جنایتی و در دیگر قانون های برای پخش کردن معلومات در اینترنت علاقه به جوابگاری کشیده میشن، برای همین شرط نیست که در قانونگذاری شخصا کلمه بلاگر رو ما استفاده بریم. هر یک بلاگر باید اول داند که وقت که او در اینترنت، گویم که در سایت های اینترنتی یگان نوار پخش میکند، او باید داند که علاقه این اگر این نوار یا که سخنان او با قانون ها مطابقت نکند، او با جوابگاری کشیده میشود. ندانستن قانون از جوابگاری آزاد نمیکند بلاگر رو.
دقیقاً ببینید، حالا که به پایان برنامه میرسیم و پیش از این یک سوال و خیلی خوش میکنم کوتاه پاسخ دید، به نظر هر دوی شما راه حل این مسئله یعنی بلاگر هم آزادانه فعالیت کند و فشار هم جای نداشته باشد چی بوده میتواند؟ افسانه کبریشوی با از شما خیلی فشرده.
به نظر من مقامات باید درست با بلاگران همکاری بکنند، مثلا برای اونها فشار نیارند، برای اونها میتونند که گزینه های بیشتر بدهند و جامعه مدنی و زیایان باید دست به کار شوند. فضای یوتیوب ما باید با چیزهای بسیار خوب پر شود که دیگر مثلا بلاگرانی که میتوانند فکر کردن تا هنوز که تنها راه مشهور شدن دشنام و حقارت هست، دیگر فکر کنم نه، راه مشهور شدن این چیزهای خوبتری است، کانتنت خوبتری است.
تشکر.
یعنی اگر مثلا بیننده کمتر پیدا بکنن دیگر از اون راهشون بر میگردن.
تشکر. شهرت قدرتوف، مرحمت، خیلی کوتاه خواهش میکنم.
اومان ما باید نه فقط برای بلاگرها، اومان برای فعالیت نمودن همه شخصیت در جمهوری تویسان، برای روزنامه‌نگاران و دیگران هم فشار رو راه ندیم. وقتی که ما نسبت بلاگران و دیگر روزنامه‌نگاران فشار میاریم، اونا از این عمل و از این کارشون دست میکشن. برای همین باید در حقیقتا در فعالیت بلاگران آزادی باشد، اما فعالیت اونا باید با تنظیم در آورده شود، چونکه ما نباید در وقتی برآمدهای خود از دایره چارچوبه قانونگذاری عمل کننده جمهوری تاجیکستان بیرون برویم.
تشکر بردی شما و برنامه